بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 19/1/98.
حوزه تعطیلی 5 ماه تقریبا تابستان 4-5 مثل الان که شده 5 ماه تقریبا تعطیل. یکی دو جلسه که خوندیم اول سال تعطیل ما هم بحث مو گفت کاش یه تعطیلی میشد یه خورده یه استراحت میکرد. حالا شما عزیز بوده بابا دنبال تعطیلی. حالا چرس کنم والله اگر حوزه درس ها بیرون مثل که تحتیل
آن صبحانی که روز 13 کلاس داشت تحتیل
ها والله دیگه دیگه یه ترس ها تحتیل. آقای تعظیمی هم تحتیل کرد فردا رو
مگه نمیدنسه
تحتیل کرد؟
بله
والله ایش رو فردا بسیار عرض کنم که اسم داره محمد الله صلی
الله علیه و آله محمد الله
خب عرض کنم بعض راجع به این بود که اگر ما قائل شدیم که در تقلید از میت تقلید ابتدایی جایز نیست ولی بقای بر تقلید جایزه، یعنی قابل به تفسیر شدیم که قول معروفه بین فقها هست این قول، ضابطه تقلیدی که مسوق و مجوز بقا میشه چیه؟ در چه صورتی چجور انسان باید از اون مشتهد میت تقلید بکنه که بتونه به فتوای او بعدن هم بعد از فوتش باقی باشه؟ خب در این مسئله اقوالی است که حالا ما 5 قول مهم و معروف رو شاخص رو آوردیم در جزوه. یه قول این است که همین که شخص ملتزم شد به این که به فتوا و رساله مرجع عمل بکنه همین برای بقا کافیه. یعنی امروز رفت رساله آقا رو خرید، گفت ما انشالله میخوام از امروز مقلد حضرت آقا باشیم، آقای زید. شب صبح که برش شد رادیو رو باز کرد گفتن که مرحوم آیت الله فلان به رحمت ایزدی پیوست، خلاصه بیا تشییع جنازه. این اصلا نه مسئله یاد گرفته نه عمل کرده، فقط التزام. حالا رساله خریدن هم اهمیتی نداره، مهم التزامه. التزام پیدا کرد کافیه. حتی گفتن در برخی مسائل تو یه مسئله این ملتزم شده بود از این آقا تقلید بکنه، مثلا مشتی مشتهد دیگه تقلید میکرد تو یه مسئله رجوع بنا داشت به این رجوع کنه، اون مشتهد و دنیا تو هم یه مسئله هم تقلید نکرد تعلم هم نکرد ولی ملتزم شد عمل بکنه، گفتن همین کافیه دیگه، این دیگه تقلید ابتدایی نیست، از تقلید ابتدایی خارج میشه و جایز میشه. این قول قولیست که آقای سیستانی حفظه الله قائل شده در همین مت این قول آمده.
یعنی بلا در یه مسئله باشه در تمام مسئله
بلا در یه مسئله بنا داشته از عمل بکند در کل مسئله میتونه باقی باشه. قول دیگر این است که نه صرف بنا فایده نداره، باید بنا داشته باشد و تعلم هم بکند، مسئله رو هم یاد بگیره. اون وقت تو اون مسئلهی که یاد گرفته است میتواند بعد از فوت اون مجتهد به تقلید باقی باشد در اون مسئلهی که یاد گرفته، نه در سایر مسائل. اما از این که اون مسئله هنوز یادش باشه یا حتی یادش هم رفته، یه زمانی تعلم کرد الان هم مسئله رو بپرسن یادش نیست، باید دوباره به رساله مراجعه کنه. اما همین که تعلم کرد تو اون مسئله‌ای که تعلم کرده میتونه باقی باشه. این فتواییست که نظریست که مرحوم آقای تبریزی قائل بودن بهش. قول سوم این است که نه، باید هم تعلم بکند هم اون مسئله‌ای که تعلم کرده یادش نرفته باشه، به طوری که نیاز به مراجعه به رساله الان دیگه نداره. در این صورت بقا جایزه. اما اگه تعلم نکرد یا تعلم کرد یادش رفته که الان برای عمل کردن مجبور مجدداً به رساله عمل کنه، رجوع کنه، این گفته تقلید از میت جایز نیست. این قول قولیست که مرحوم آقای خویی اختیار کرد. قول دیگر این است که اصلا تعلم فایده نداره، این شخص باید تعلم کند عمل هم بکند بر طبق اون که تعلم کرده. اگر عمل کرد اون وقت میتونه بر فتوای اون مجتهدی که در زمان حیاتش به فتوای او عمل کرده میتونه باقی باشه. منتها اگر عمل کرد ولو در برخی مسائل، میتونه در کل مسائل، حتی اون مسائلی هم که عمل نکرده و تعلمم نکرده، باقی باشه. این نظریست که حضرت امام داره در تحریر بسیده. قول دیگر این است که نه، از اینم دایره زیغتره دیگه، همجور از وسیع شروع کردیم مثل خیف تا رسیدیم به این آخر که زیغ زیغه دیگه. بعضی گفتن نه، در خصوص اون مسئله‌ای که عمل کرده است میتواند تقلید بکنه، نه در سایر مسائل. این نظری بوده که عده از معلقین قروه قائل بودن. مرحوم
عمل هم باشه،
عمل هم باید باشه، در خصوص اونی هم که عمل کرده فقط میتونه باقی باشه، نه در سایر مسائل. خب من آشون هم همینو قائل. خب عرض کنم که یادش هم رفته باشه ولی ظاهرا عمل کرده باشه کافی میتونه. خب عرض کنم ما برای این که ببینیم اقوال دیگه هم ممکنه باشه دیگه، حالا این در تعلیقه عروه اگر انسان دقت بکنه بعضی از اقوال دیگه هم ممکنه در مسئله باشه، مهمش این اقوالیست که عرض کرد. ما برای این که ببینیم که حق در مسئله چیست، باید ببینیم که اون دلیلی که برای تفصیل بین تقلید ابتدایی و بقای بر تقلید ما داریم، اون دلیل چه اقتضایی میکنه. عمده وجهی که ما برای تفصیل داشتیم در مسئله تقلید از میت 4 تا وجه بود. ما طبق این 4 تا وجه یکی یکی پیش میریم ببینیم مقتضای این وجوه چیه. وجهی که یک وجه اولی که سابقا ذکر کردیم برای تفصیل بین تقلید ابتدایی، ولی ما خودم اینا رو قبول نکردیم، ما گفتیم تقلید از میت ابتداعاً هم جایزه، اما این علا فقدیر تسلمه. اگر فرض کردیم ما قبول کردیم که تقلید ابتدایی جایز نیست و بقا جایزه، باید ببینیم منشأ این تفصیل چیه. یکی از وجهاش تمسک به اجماع بود، به این بیان که گفتن آقا تقلید ابتدایی اجماعیست بین امامیه و شیعه که جایز نیست، اما بقای بر تقلید اجماع در مسئله نیست، لذا ما تقلید ابتدایی را قبول نمی کنیم به خاطر اینکه اجماع در مسئله هست، اما بقای بر تقلید چون اجماعی مزاحم ما نیست ما عمل می کنیم، بگیم به فتوای میت هم می شد بقاءً و تقلیدش باقی بود چون مزاحم اینجا مشکل و مانع نداریم که اجماع باشه. این یه وجه بوده برای تفصیل. طبق این وجه فرمودن برخی که ما همون قول اول رو باید اختیار بکنیم. چرا؟ چون قدر متیقن از این اجماعی که در امامیه گفتن تقلید ابتدایی جایز نیست این است که شما نسبت به مجتهدی که از دنیا رفته در زمان حیاتش به هیچ وجه و به هیچ معنای از معانی تقلید شما تقلید نکرده باشید، هیچ، نه التزام داشتید، نه تعلم داشتید، نه عمل بوده، هیچی نبود. شما مکلفی که نسبت به مجتهدی که از دنیا رفته در زمان حیاتش بیگانه بیگانه بوده، حتی التزام به فتواش هم در بعضی از مسائل نداشته، این قدر متیقن اجماعه که اینجا دیگه هیچ لا خلاف و لا شبهه حتی در این که این تقلید ابتداییه و اجماع داریم برای این که این جایز نیست. حالا همین نداریم عرض میکنیم دیگه، اجازه بفرمایید. پس این مورد اجماعه، اینجا رو میگیم تقلید جایز نیست. اما اگه التزام پیدا کرد ولو در برخی مسائل، خب احتمال دارد این تقلید دیگه تقلید ابتدایی نباشد دیگه، چون اگر تقلید رو معنای التزام گرفته، مثل که سیر صاحب غربه به این معنا گرفته، اصلا تقلید رو به معنای التزام گرفته، اگر تقلید معنای التزام بگیریم، خب اینجا اجماعی در مسئله نیست، چون بعضی ها قائل شدن به اینکه همین که شما در زمان حیات مجتهد ملتزم شدید میتونید باقی باشید بر فتوا. پس اینجا اتفاق امامیه دیگه نیست، اجماع در مسئله در این فرض نیست، لذا باید بگیم اینجا تقلید اشکالی نداره. نتیجه این میشه قول اول که التزام دلو در بعضی از مسائل داشته باشیم کافیست برای بقای بر تقلید، چون این دیگه اجماع رو، همین التزامه اجماع رو لغش میکنه، ترک برمیداره به قول امروزی ها اجماع. همین که اجماع ترک برداشت دیگه خیالمون راحت میشه، بگیم اشکال نداره، تقلید جایز بقا. خب عرض کنم که عجله نکنید، ما اینجور اشکال کردیم که این مطلب در صورتی درسته که ما یه دلیل عامی بر جواز تقلید داشته باشیم که میگه تقلید از مجتهد جایز است، چه حی چه میت، چه ابتداءن چه بقای بر تقلید، همه این فروض رو بگیره، مثل فسألو اهل الذکر اگه کسی گفت اطلاق داره، حالا یا مثلا آیه فسألو که آیه شبهی توش هست، اون آیه مثلا لیان زرو قوم هم لیان لهم یحذرون، یه دلیلی کسی قائل شد، یه دلیل مطلقی ما داریم که میگه آقا تقلید از میت مطلقا جایز، یعنی تقلید از مجتهد مطلقا جایز است، ولو میت باشه ولو تقلید ابتدایی. در مقابل این دلیل مطلق ما یه اجماع داریم که تقلید ابتدایی جایز نیست. خب در این اجماع باید به قدر متیقن اختصار بکنیم، قدر متیقن اونجاییست که ما حتی التزام هم نداشته باشیم، اما اگه التزام داشته باشیم اونجا اجماع محرز نیست، مقید و مخصص برای این اطلاق یا عموم ثابت نمیشه، به اطلاق عموم مراجعه میکنیم، میگیم آقا تقلید اشکالی نداره. این تقریبی که توضیح داریم بر اساس این مبنا درسته. اما اگر گفتیم نه بابا ما اطلاق و عمومی در کار نداریم، که عمده دلیل ما بر جواز تقلید خودش سیره اوغلاست، که اوغلا میگن رجوع به اهل خبره میشه بکنی، شاره هم این سیره رو امضا کرده با عدم ردش، دلیل ما اصلش بر اصل بقای بر تقلید و یا اصل تقلید ابتدایی، بلکه از حی تقلید از حی، عمده دلیل ما همین چیه؟ سیره اوغلاست. اگر ما اینجور گفتیم، خب در این صورت باید داستان مثل که به عکس میشه، میگیم که خب این سیره اوغلا وقتی میشه بهش عکس بکنه که شارع رد نکرده باشه، این یه مقدمه. و اگر در مسئله اجماع فقها هم بود، با وجود اجماع ما نمیتونیم احراز بکنیم امضا اشاره را. طبق این دوتا مقدمه که ما در سیره عقلا نیاز به احراز امضا داریم و با وجود اجماع دیگه احراز امضا نمیشه، در این صورت ما در جایی میتونیم احراز بکنیم که شارع سیره عقلا رو در تقلید میت امضا کرده که اجماع بر جواز باشه، یعنی تا به حال اجماع بر بطلان تقلید از میت مانع ما بود، الان اجماع بر جواز نیاز داریم. یعنی جایی که اجماع بر جواز تقلید از میت وجود داره اینجا میتونیم بگیم شارط چیه؟ امضا کرده. اما اگر یه جایی بود که شک داریم، احتمال داریم اجماع باشه بر چی؟ بر عدم جواز تقلید. احتمال فقط اجماع دادیم، نه یقین به اجماع، احتمال اجماع دادیم بر عدم جواز تقلید، همین احتمال اجماع باعث شما دیگه نتونیم احراز امضا بکنیم. آره، حالا بنابراین ما جایی که میگیم آقا اینجا مسلماً اجماع بر بطلان نیست، اینجا تقلید ابتدایی حتما جایزه، اونجا کجاست؟ اونجا میتونیم بگیم آقا تقلید از میت جایزه. اونجا جاییست که هم تعلم کرده باشه، هم التزام زیق، هم التزام داشته باشه، هم تعلم کرده باشه، هم یادش نرفته باشه، هم عمل کرده باشه، تو خصوص اون مسئله هم که عمل کرده. اینجا دیگه هیچ شبهه ای نیست که اجماع بر بطلان تقلید ما نداریم قطعا. اینجا خاطرمون جمعه، میگیم شارع امضا کرده. از این پامونو بذاریم اون طرف، نمیدونیم شارع امضا کرده یا نه.
قول پنجم اینه،
یه چیزی از یک از قول پنجم میشه، چون قول پنجم میام میگن تعلق عمل کافیه ولو الان یادش رفته باشه، ولی این محد میگه غیر علاوه بر اون میگه باید یادش هم باشه، یه چیزی از یک از اون قول پنجم میشه. بله، خب این نسبت به وجه اول. و چون ما به اصطلاح گفتیم ما دلیل مطلقی بر جواز تقلید نداریم، لذا این اشکال تثبیت میشه. بریم سراغ وجه دوم. وجه دوم برای تفصیل بین تقلید ابتدایی و تقلید بقایی این است که به روایت عرض کنم که بله چی بود؟ روایت یعقوب سراج. به روایت یعقوب سراج ما تمسک بکنیم برای عرض کنم که اثبات تفصیل بین تقلید ابتدایی و بقای بر تقلید. در اون روایت یعقوب سراج اینجوری تقریب استدلال به اون روایت برای اثبات تفصیل بین تقلید ابتدایی و تقلید استمراری به این بیانه که در اون روایت اینجور گفته بود که آیا لازم است در هر زمانی یک عالمی باشد که یفزع الناس الیه در حلال و حرام؟ حضرت فرمودند بله، باید یک عالم حیی، یعنی مستفاد از کلام، ولی حضرت که در جواب فقط گفتند که اذن لا یعبد الله، اگر عالم حیی اینجوری نباشد خدا عبادت نمیشه. یعنی مفهوم کلام حضرت این بود که برای اینکه خدا عبادت بشه که بایدم بشه، در هر زمانی باید یه عالم حیی باشد که یفزعون الیه الناس. خب میگیم آقا این کلام حضرت ازش استفاده میشود تفصیل بین تقلید ابتدایی و تقلید استمراری. به چه بیانی؟ این بیان که حضرت که میفرماید با یه عالم حیی باشد که مردم رجوع کنند در حلال و حرام، یعنی در زمان رجوع بایستی که عالم حی موجود باشه. اما حالا یه رجوع کردن و ازش فتوا رو اخذ کردن، آیا برای عمل کردن هم لازم است اون باشه یا نباشه؟ نه، اینش دیگه روایت اطلاق داره. همین که رجوع کردی دیگه میخواد اون مجتهد زنده باشه، میخواد نباشه میتونی به تقریب به فتواش عمل بکنی. اون مقداری که اسم شرط میکنه اینه که در حال رجوع باید اون مجتهد حی وجود داشته باشه. خب طبق این روایت گفتن که این روایت هم باز نتیجهش میشه قول اول. به چه بیانی؟ خب دقت بکنید به این بیان که گفتن که این روایت اطلاق شامل میشه اون فرضی رو که مقلد به این مجتهد رجوع کرد، گفت آقا ما این متو این مسئله میخوایم در مسائل شرعی از شما تقلید بکنیم، اونم رساله شو داد به این مجتهد. اونجا این رساله که این بنده خدای عامی گرفته این رساله عربیه، گرفته. این اومد خونه، هرچی خوندی بابا اینا عربی نوشته، هیچی نمیفهمه. گفت خب ما حالا میبریم فردا پیش مثلا شیخ معلمون، بهش میگیم اینو برای ما بخونه توضیح بده تا یاد بگیریم فتوای آقا رو. فردا صبح که رفت رساله رو بده شیخ محلشون براش ترجمه بکنه، مشتهد در دنیا رفته قبل شبش. این رجوع کرد به حی ولی هنوز تعلم هم نکرده. روایت میگه همین کافیه، میتونه بهش عمل بکنه. لذا آقای سیستانی حفظه الله فرموده که طبق این روایت هم همون ضابط اول میشه، ولو در برخی مسائل انسان رجوع بکنه ولو تعلم هم نکنه، یه دیگه میتونه به اون رساله عمل بکنه. نظر ما این اشکال داره، این بیان اشکال داره. چرا؟ خوب دقت کنید، به جهت این که در روایت نگفته که رجوع کند عالم حیید در هر زمانی باشد که مردم رجوع به او بکنند و عکس بکنند رساله او را، فتوای او، هم چیزی در روایت نداره. داره یفزعون الی، تعبیر روایت نه، یفزعون الی فی الحلال، فزع الی یعنی کسی که از یه چیزی نگران میشه، ناراحت میشه، به یه جایی پناه ببره که اونجا که رفت آرام میشه دیگه، اینو میگن فزع الی. مثل بچه‌ای که مثلا یکی تو کوچه میبینه، خیال میکنه میخواد اذیتش کنه، میدمه پیش مادرش، پیش مادرش کسی دیگه الان آرام میشه دیگه، یا پیش پدرش، این میشه فزع الی. خب اگر انسان در حلال و حرام دوچاره سردرگمی و تحیر شد، وقتی صد میکند که فزع الی المجتهد، که رفته فتوای مجتهد رو تعلم کرده. این آقا مثلا فرض کنید که نگاه کرد بیست که این یه هفته پیش که رنگ کاری کرده، یه مقدار رنگ به این موهای مثلا سرش چکیده، الان دوچار استراب و نگرانی میشه که ما یه هفته غسل کردیم با این رنگ که به موهام چسبیده و با این غسلام ولی یه هفته نماز خوندیم، امام جماعت بودیم، یا با نمازا خودمون خوندیم، ما رمضون روزه گرفتیم با اینا، الان تکلیف ما چیه؟ این نمازا ما درسته باطله؟ این دوچار نگرانی میشه. وقتی یسکن الی مجتهد که بره فتوای مجتهد بفهمه چیه، که مجتهد میگه بابا مثلا شما در این مدت چون موهای بلند شستنش در غسل لازم نیست، ما همین که آب به کف سر رسیده کافیه، غسل صحیح، نمازات هم درسته، این دیگه خیالش راحت میشه. یا لااقل عمرشو بگه بابا نمازات رو باید قضا کنی، بالاخره از تحیر بلا تکلیفی در میام، این فزع الی صد میکنه اینجا. اما اگه رفت یه استفتایی کرد، یه استفتا عربی جوابشو نوشتن، این هرچی نگاهش میکنه اینطوری اینطوری میکنه، هیچی ازش نمیفهمه، این کجا فزع الیه؟ این هنوزم تو اون حالت تحیر و استراب مونده که چیکار، تکلیف من چی الان؟ فزع صد نمیکنه داره.
آقا همین که آقا میدونه که آقا به هر حال تکلیف ما مشخص شده،
چی مشخص شد؟ قبلش هم مشخص بود، اگه مشخص بود تو رساله مشخص بود،
نه نه نه،
قبلش هم بود.
آقا همین که یکی پیدا کرده میتونه باید هر دین تکلیف کنه و فردا یا امروز
خب پس اگه التزام هم نکنه با داریم خیارش راحته. پس
نه 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 التزام هم میخواد.
چرا؟
میخواد.
چرا التزام میخواد؟
بخواد داریم که تکلیفش هم میدونه یه عالم حیی هست.
خب هست دیگه یه عالم حیی. شما هم فهمت همین که یک عالم حیی هست، خیال شیعیان راحته که بالاخره پس باید بگه التزام هم شرط نیست.
میریم ازش میپرسیم
ولی الان همین که الان هم نپرسیدم فزعه شما میگی صد میکنه فزعه الی، پس حتی التزام هم لازم نیست بهش داشته باشیم. چرا التزام لازم داشته باشیم؟ معنی التزام هم نداره، ولی خاطرم جمعه که اگر یه روزی بخوام در مسائل شهری مراجعه کنم به این آقا مراجعه کنم.
التزام نداشته باشی
تحیر داریم. الان از تحیر اومدی بیرون چه اثری در رفع تحیر داره؟ صرف التزام
میدونه چه کار باید بکنه؟ داره که اون کارو نکنه.
نه نمیدونه، الان نمیدونه با چه کار بکنه. التزام که علم نمیاره که.
واسه آقا حجت شرعیه دیگه، آقا حجت شرعی براش حاصل شده که التزام قابل ذره تکلیف شه بفهمه.
ولو الان ملتزم هم نشده. حجت شرعیه دیگه.
الان نمیدونه چه.
بابا در حجیتش که التزام شرط نیست که. فرض اینه که فتوا حجت ولو ملتزم نشه. اگر صرف بود حجت شرعی کافیه برای رفع تحیر و نگرانی ایشون، پس التزام هم شرط نیست. باز دیگه مطلقا تقلید ابتدایی از نیت هم جایی. نه نه فهمید خدا وکیلی نفهمید، رساله گرفتن که بفهمید کجا فهمیدیم حالا چی کار باید
دیگه میدونم برسی این
چیز تیر
رساله هست.
خب هنو نگرفتن همینطوره، میدونه که بالاخره یه مجتهد فتوای مجتهد این رساله رو شارع براش حجت قرار داده، هر وقت مشکلی پیدا کرد میتواند با التزام به این و رجوع به اون مشکلش حل کنه. پس حالا نه باید که نگران نباشی.
فرض اینطوری بذاری 4 تا مرجع هستن، این نمیدونه کدومشون اعلمه. بعد از اینکه میره میپرسه میگن که فلانی اعلمه. همین که میگه فلانی اعلمه و بهش ملتزم میشه، تغییر میذونه که از اون 4 تا متعین میشه تو
این یفزعون الی فی الحلال و الحرام، یعنی طرف نمیداند حلال و حرام خدا چیه، با رجوع مستعد این نگرانیش برطرف میشه. اینکه شما میفرمایید که صرف حجیت نگرانی رو برطرف بکنه، ما عرض میکنیم حجیت نگرانی رو برطرف نمیکنه، صرف اون تحیرش برطرف نشده هنوز بلفه، ولو در اون فرض که شما میفرمایید. به فرض هم اینجور باشه، شما باید اینجور بگید ما قائل میشیم به این تفصیل، میگیم آقا اگر چند تا یه مجتهد واحد بود، نه اون بقای بر تقلیدش جایزه ولو التزام هم پیدا نکنه، چون اون یه مجتهد در زمان حیات فتواش برای این حجت. اگه چند تا مجتهدن و مساویان، اون وقت حجیت مشروط به اخذه، تا اخذ نکرده حجت نداره. شما اینو مخاطب فرمود حجت بالفعل نداره، باید تفصیل بدید در مسئله دیگه، باید این نتیجهش نمیشه. ما الان کلامم در اینه که تقلید ابتدایی رو قبول نکردیم، چه یه مجتهد باشه چند تا مجتهد باشن، و بقای بر تقلید رو قبول کردیم. طبق این مبنا میگیم این تفصیل جا نداره که شما فرمودید، بعد شما مطلبی که شما فرمودید بحثی نداره که ما تفصیل بین التزام و غیر التزام بدیم، باید بین تعلم و غیر تعلم فرق بذاریم.
مثلا اینکه دو نفر با هم اختلاف دارن، میرن طرف قاضی میگن واقعا همین که میرن قاضی اصلا هم قاضی حکم صادر نکرده،
الان تحیر در اومده،
میگن خب تکلیف مشخص شد
نشده بابا، هنوز تا حکم نبوده، بابا دلش داره تلوپ میزنه تا قاضی حکم صادر نکرده، چه آرامشی پیدا کرده؟ تازه استراب شدیدتر هم میشه، هر چی انسان نزدیک میشه به صدور رگ استراب شدیدتر هم میشه.
چی میگه؟ یه حق با منه شما، وقتی بذاریم که ایشون بریم
و ایشون میگه یه راه هستی، حالا ما حرفا رو زدیم به نظرم دیگه، حالا این چیزی بود که به ذهن قاصر ما میرسه، به نظر ما طبق این باید بین تعلم و عدم تعلم ما تفصیل بدیم اگر این فتوا رو، و اونم تعلمی که یادش هم نرفته باشه، و الا یادش رفته باشه باز فضعه الان سر میکنی، چون الان درست یعنی نتیجهش میشه قول ثانی که مرحوم آقای خویی گفته، حالا دیگه حرفا زده شد،
نتیجه
اشکال از تعلیم شد. آره نتیجه اشکال. عرض کنم که وجه سوم روایت احتجاج.
فضائله
رو دو جور
تو
لغت گفتن،
اما
من تو لغت
فضائله
این
سکنه، اینجور لغت لجعه الی داره،
لجعه هم اینطوره، الجا طلب الاغاثه
من هم داره،
اونم هر دو چی؟
طلب الاغاثه من خصوصا لغت دیدیم هر دو تو شو گفتن
چیز
طلب اغاثه
فضائله یعنی طلب اغاثه،
طلب الاغاثه من الان دو تا لغت دیدیم هر دو شو گفتن،
هر دو معنا رو ذکر کرد،
هر دو معنا رو
از اون لغت گفت. آره فضا الی اون که عرض کنم که صرف طلب، حالا محتمل اینجوری باشه، بذارید باز من نگاه کنم، از سابق من تو ذهنم که بود فضا چی بوده، به همین معناست، یعنی پناه برد به جای لجع الی به این معنا، اما طلب اغاثه صرف این که انسان طلب بکند اینم میگن بهش، حالا بذارید باز ایران بکنیم مطلب، طبق اون معنا همینجوری که عرض کردم هست، یعنی طبق این که خود سکنه الی معنا کنیم لجعه الی میکنیم، نتیجهش این بشه که بین تعلم و عدم تعلم تفصیل. خب وجه سومی که میشه برای تفصیل بین تقلید ابتدایی و بقایی ذکر کرد و سابقه هم مطرح کردیم، روایت احتجاج بوده که در روایت احتجاج گفت اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه کذا و کذا فللعوام ان یقلدوا. تقریبا به استدلالش این بود که این یکی از شرایط مجتهد را
حیات گرفته ولو تصریح نکرده، اما این که میگه صائناً لنفسه، صائناً لنفسه حیه، میت که صائناً لنفسه نیست که، مخالفاً لهواه نیست که، اینا ویژگی های حیه. پس کأن امام فرموده است که مجتهد حیی که این صفات را دارد اوست که للعوام ان یقلدو. اگر یکی از این صفات رفت از جمله حیات، دیگه لا یجوز تقلید او. پس بنابراین تقلید ابتدایی جایز نیست. چی؟ نه اونو جواب دادم دیگه. کانه یعنی کانه مرفقا معناش این نیست، یعنی سابقا اگر مثلا صائن النفس بود حالا افسق الفسقه شده میشه از طرف کنه، یعنی در حالی که رجوع میکنه باید اینجوری باشه. این کانه به معنای اینه که یعنی در حال رجوع این صفات باید در ثابت باشه، نه به معنای زمان گذشته، یعنی در ماضی اینجا نیست، به اون معنا نیست. قطعاً اگه در سابق صائم النفس بود ولو علا شده فاسق میشه تقلید کرد.
اینکه نمیگه
اینکه مصطفی کانه یعنی کسی که این ویژگی را دارد، کسانی که این ویژگی را دارند داشته، یعنی به این معنی نه که گذشته دلالان نداره، باید باشه در اون زمانی که این ویژگی باشد شما میتونید.
کانه صله است، مضارع میشه، چون مصله موصوله مرجع مضارع میشه.
من کانه،
من کانه،
خب من معلوم نیست من اصول باشه عرض کنم. حالا اینجوری خلاصه ما اینجور میفهمیم من کانه، یعنی کسی که با این ویژگی ها باشد، یعنی در حالی که این ویژگی ها رو دارد میشه اشتر. خب این فصل اول ابتدایی نمیشه، اما بقای بر تقلید گفتن اشکال نداره. چرا؟ چون این یو قلدو این تقلید به معنای عمل نیست. اگر تقلید به معنای عمل بگیریم، این اصلا تقلید بقایی از روایت در نمیاد، حتی تقلید بقایی هم جایز نیست دیگه. چون میگه در حالی که میخوای عمل بکنی باید این شرایط باشه، یکیش هم حیاته. پس تقلید بقایی مطلقا باطل میشه اگر تقلید به معنای عمل بگیریم. استدلال به این روایت برای تفصیل بین تقلید بقایی و تقلید استبرائی مبتنی است بر این که این تقلید رو یا به معنای تعلم بگیریم یا به معنای التزام بگیریم. گفتن خب این روایت اطلاق داره، وقتی شما ملتزم شدید به فتوای مجتهد عمل بکنید، این صد میکنه للعوام ان یقلدو، صد میکنه که عوام قلدهو. از کی قلده؟ از حی، هایی که صائن النفس بود همه شرایط داشت. حالا که قلده، چه عملش در حال حیات باشه چه عمل به ما قلده بعد حیاتش باشه، چون تقلید به معنای عمل نگرفتیم، قلده را به معنای التزام گرفتیم یا به معنای تعلم گرفتیم، میگیم روایت اطلاق داره. حالا که در زمان حیاتش تقلید کردی، یعنی تعلم کردی یا التزام پیدا کردی، دیگه عمل به این جایز میشه، یعنی فتوا میشه حجت، چه در حال عمل مجتهد زنده باشه چه مجتهد زنده نباشه. طبق این روایت میشه دلیل برای تفصیل بین تقلید ابتدایی و تقلید استمرار. خب حالا باید ببینیم که اگر تقلید رو گفتیم در روایت به یکی از این دو معنا هستش، باید ببینیم معناش دقیقا کدومه. اگر به معنای تعلم گرفتیم تقلید را، نتیجه میشه همون قول آقای مرحوم آقای تبریزی که اگر شما در مسئله تقلید کردید، یعنی تعلم کردید، میتونید بعد از فوت هم در همون مسئله عمل کنید، نه در سایر مسائل، در همون مسئله که تقلید کردید میتونید عمل بکنید، چه یادتون رفته باشه چه یادتون نرفته باشه، اطلاق داره.
تفصیل داده به اونی که عمل کرده، یعنی
میگه آقا اگه تقلید کردی، تقلید معنی فرض نه که تعلم گرفتیم، اگه تقلید معنی تعلم میگیری، میگه در حال تعلم باید این صفات داشته باشه.
همه رساله هم... رفته خونده به بعدش عمل کرده، آیا این صدق میکنه که ایشون از ایشون تقلید
بله. کرده؟ این اشکال نداره، در هر میگم در هر مسئله که تعلم کرده دیگه، اگه در کل تعلم کرده در کل، اگه تو یه مسئله تعلم کرده تو فقط همون یه مسئله میتونه باقی باشه، لذا نتیجهش میشه قول آقای تبریز.
یعنی اگه یه دشن با یاد نگرفته باشه ولی برنامه‌اش که
اگه نیاز قاعده نداره، اگه یقلدو معنی ایو یتعلمو معنا کردیم، للعوام یقلدو یعنی ان یتعلمو، تقلید به این معنا گرفتیم. یعنی در اون مسئله که تقلید کرد در زمان حیاتش اون فتوا میشه حجت، اما اونی که تعلم نکرده بعد از فوتش میخواد تعلم بکنه او دیگه حجت نیست. حالا حالا میگیم عرض می‌کنم. پس اگر بله صرف تعلم، اگر تقلید برای تعلم
بر عمل نداشته باشه
چی؟
حالا بنابر عمل نداشته باشه، یه نفر بره جمعی
نه
اون میشه تعلم بکنه
بگیم نه یو قلدو رو اگر به معنای تعلم هم گرفتیم باید عمل هم التزام هم توش باشه. من برای این نواهی تبریزی مجرد عمل رو هم تعلم تنها رو هم کافی بدونی، یعنی التزام هم توش افتاده. خب عرض کنم اما اگر تقلید به معنای التزام بگیریم که سید در صاحب عربه همینجور معنا کرده، میگه تقلید معنیش التزامه، اگر التزام معنا کردیم این نتیجهش این میشه که در هر مسئله ای که شما ملتزم شدید که عمل بکنید در اون مسئله میتونید باقی باشید. یه چیزی شبیه قول اول میشه، باز این اول قول اول نمیشه، شبیه قول اول. حالا کدامه؟ ما که قبلا عرض کردیم یقلدو مفهوم عرفی و لغوی تقلید هیچ کدوم نیست، نه تعلم است نه التزامه، بلکه عمل. یعنی انسان عمل اگر کرد استنادن به فتوای مجتهد و این عملش رو انداخت گردن مجتهد، گفتیم معنای قلده اینه که شما چیزی رو به گردن کسی یا چیزی حیوان چیزی آویزان بکنید. لذا گفتیم اون حاجی هم که مکه میره در قربانیش رو دنبال خودش میبره تقلید میکنه، یعنی بند نعلش رو آویزان میکنه به گردن چطور، معناش اینه. یقلدا یعنی آمین عملش را میندازه به گردن او. این که میندازه نه یعنی به حرف میندازه، یعنی موقعی که داره عمل میکنه استنادن به فتوای مجتهد داره عمل میکنه. خب ما گفتیم معنای لغوی تقلید اینه، عمل استنادن به چیزه. بنابراین اصلا این روایت هیچ دلیل بر تفصیل نمیشه. اما اگر ما از این اقماز کردیم که بنامونم فعلا برینه، چون اینو میخوام دلیل بر تفصیل بگیریم باید اون معنا رو بذاریم کنار. اگر اینو کنار بذاریم به نظر میرسد که اقرب به اون معنای لغوی و عرفی تقلید همون التزام باشه. تعلم اثر نداره، صرف این که شما تعلم بکنید اینو میشه قلده. چه ربطی داره تعلم؟ یعنی من فتوا رو یاد بگیرم، یاد گرفتن این فتوا چه معنا داره که یعنی قلده چی رو قلده. التزام رو میشه گفت، بگیم همین که شخص ملتزم شد که ان از این روز میخواد دیگه اعمالش رو بندازه به گردن او، همین که ملتزم شد بنا گذاش از تقلید بکنه. اما تعلم و عدم تعلم در مفهوم عرفی و لغوی تقلید هیچ نقشی نداره. درسته التزام هست، ولی میگم همین که التزام شد دیگه قلده صرف میکنه. می که من یاد بگیرم یا نگیرم هیچ تأثیری نداره در قلده یا عدم یادگیری یا عدم یادگیری، مربوط به ذهن من میشه که عالم باشم یا عالم نباشم.
گفتید اغلب به اون معنی قلده و معنی عمله دارید به اون میسنجید دیگه، وقتی تعلم میشه یه مرحله به عمل نزدیکتر میشه تا صرف التزام.
درسته به حسب خارج یه مرحله نزدیک میشه، اما به حسب مفهوم کلمه قلده میگیم وقتی مفهوم کلمه قلده رو یعنی چیزی به گردن دیگری آویزون کردن این باشه، میبینیم یاد گرفتن هیچ نقشی توی این مفهوم نداره. یا به معنای عمل میگیریم یا التزام لاغی حایته دیگه. یاد گرفتن دخالت نداره در این که عملش رو به گردن مجتهد بندازه. لذا این اگر این وقت شما قائل بشیم نتیجهش میشه که همون چی؟ همون رأی قول اول، منتها با یک اختلاف که قول اول میگفت ولو در برخی مسائل، میگیم نه در هر مسئله که قلده در خصوص اون مسئله، یعنی در هر مسئله که ملتزم شده نسبت به او فقط میتونه باقی باشه. نتیجهش این میشه
تو معنای عرفیش که فرمودین ظهور در عمل داره، ظاهرا که ما برداشت میکنیم که اگر یک کسی از یک کسی دیگه در اغلب یا در نیمی از موارد عمل کنه و بقیه بدونن که تو بقیهش هم اندر حاجب به همون مراجعه میکنه، میگن مقلده.
مقلد میگن، قلده هم میگن،
میگن تقلید میکنه. میگن
آقا قلل عوامه هن یو قلده دو،
یعنی دختر از مادرش تقلید میکنه تو زندگیش. سباسا خیلی کار رو
یعنی چه مقلد میکنه؟
یعنی اینکه ما هر چیزی که
نه عمل میکنه،
میبینه.
یعنی عمل میکنه دیگه.
خب
نه عمل میگیری.
نه نه چرا مثلا مستقیما سوالا پیش نیومده.
خب یعنی تو اونا نکرده دیگه. این تقلید میکنه، یعنی در هر مسئله ای که یعنی در هر مسئله ای که میخواد عمل کنه به استناد او عمل میکنه.
میگن مقلدیه.
میدونم مقلد میگن، چون بله مطلب وصف مقلد رو پیدا میکنه، چون همین الان تقلید خارجی ازش صادر شده، تلبس به مبدا پیدا کرده، یعنی عمل کرده. اما این دلیل نمیشه که التزام معناش یا تعلمه، که این همون با موافق مطلبی است که ما عرض کردیم، یعنی همون عمله. منتها چون بالفعل عمل صادر شده، این وصف عنوان مشتق هم برای صدق میکنه بالفعل حقیقتا میگیم هاذا مقلده چون عمل کرده. اما اگر نه فقط بنا داشت عمل بکنه، هنوزم یک دونه عمل هم نکرده، صدق میکنه براش مقلده؟
نه حالا تو اونجا عمل نکرده، عرفه این
آقا عرفه این میگه مقلد، اما نمیگه قلده او در این مسئله. اطلاق روایت اینه که در اون مسئله که قلده اون فتوا حجته. میدونم به شخص میخوره، اما یقلدو یعنی چه؟ یقلدو یعنی عمل بکنن بر طبق اون فتوا. خب اگر یه میتیه، یه مشکلیه که یعنی در زمان حیاتش عمل بکنه، روایت اینو میگه، میگه اگه در زمان حیاتش عمل کردی این معذوره این عامی. خب حالا من یه مشتهدی در 10 تا مسئله در زمان حیاتش عمل نکردم، عمل کردم تو اینا معذورم، تو بقیه بعد از وفاتش میخوام مراجعه کنم معذورم، روایت نمیگه معذوری، میگه تو اون جایی که در زمان حیاتش عمل کرده ای معذوری. خب عرض کنم وجه چهارمی که برای تفصیل میشه ذکر کرد، اشاره بکنم توضیحش باشه برای پسوردا، اینه که میگیم آقا سیره عقلا دلیل جواز تقلیده، منتها این سیره در مقداری که در مرعا و مسمع معصوم عملا واقع شده، اون مقدارش امضا شده، اون مقدارش که در حد ارتکاز در اذهان عقلا بوده و به عمل خارجی منتهی نشده، او رو امضاش رو نمیتونیم کشف بکنیم. بنابراین میگیم تقلید ابتدایی ولو موافق ارتکاز عقلاست، عقلا میگن آقا طبیب ولو مرده، اما الان اگر کتابش هست تو اون کتابش نوشته آقا داروی این دوا در این بیماری اینه، شما اگر عمل بکنید عذر داری پیش عقلا، حجت برای این ارتکاز در عقلا هست. اما این در عصر شارعی ارتکاز عملی نشده، چون اونی که عملی بوده اینه که به هر مراجعه میکرد، هر کی مریض میشد سر قبر میت که نمیرفت، طبیب که نمیرفت، که میرفت کتاب هم مراجعه نمیکردن، به خود طبیب شخص طبیب مراجعه میکردن. اونی که عملا خارجن واقع شده رجوع به هی بوده، رجوع به میت نبوده، پس تقلید میت امضاش اثبات نمیشه. اما اگر حالا به یه حی مراجعه کردن عوام و اون حی نسخه رو از طبیب گرفت و طبیب از دنیا رفت، عمل خارجی و عقلا بر این بوده است که بعد از این که فتوا رو از مجتهد می گرفتن، از اهل خبره می گرفتن نظرش رو، بعد از فوتش هم عمل می کردن بهش، یعنی بقای بر تقلید عمل خارجی هم بر طبقش بوده. رضا اینجا رو ما احراز میکنیم رضای شارع رو در تقلید بقایی، اما در تقلید ابتدایی احراز امضای شارع نمیکنیم.
از شفاهی هم بوده دیگه، مثلا یه من طبیبی مرده از پسرش میپرسم پدرش رو مثلا این مسئله، یا اصلا مشهور میشه آقای فلانی نظرش این بود که این بیماری
این ممکنه اتفاق نادرا اینجور که شما فرمایید پیش میامده در زمان معصوم، نه اتفاقا به شهر اشخاص مراجعه میکنه، چون در بیماری معمولا اینطوریه که خود تشخیص بیماری هم مهمه، یعنی اینکه این بیماری دواش اینه یه مطلبه، اینکه تو اون بیماری رو داری و برای تو اون دوا، چون افراد ممکنه یه کسی یه دارو بهشون بسازه با که دردشون یکی یه دارو دیگه باید بهش بدن. ازا معمولا اونی که خارجن الان هم هست قدیم هم بوده اینه که به هی مراجعه میکردن، ازا اونو اگر هم بوده نادر بوده، یعنی جوری که یک آسیره عامی در مرعا و مسمع معصوم خارجم بوده نمیتونیم بخواب
کنیم.
ببینیم حالا نتیجه این قول، یعنی این وقت نتیجه چه کدومه که از اون ضابط ها میشه. سلام الله علیه
سمیتون که تو رو باید هست که مثلا سمیتون جدی مثلا کسی که این طور آنجا مدار کنم.
باید جاتون خیلی بود.